بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و حال اینکه صورت خیالیه اثر عارض بر ماده ای نیست، بلکه موجودی برزخی است که به محض اراده نفس در موطن خیال انشاء می شود. راجع به شکلی که برز سندیم در قوه خیالمون او را تصویر می کنیم که این شکل را از خارج نگرفتیم، به این تعبیر که در ارتباط قوه خیال به وسیله حواس پنجگانه در هنگام توجه و ارتباط با خارج اون صورت را در مقام قوه خیال انتزاع یا انشاء نکردیم، بلکه خودمون در پیش خودمون یه همچی صورتی را در مقام قوه خیالمون ساختیم که دایره با این محیط به این عظمت باشه و این دایره محاط باشه به مربع کذایی، به همون نحو شکلی که در صفحه 265 و به عنوان یکی از اشکال هندسی اصول اوکلیدوس به محضر تقدیم داشتی، طوری باشه دایره که اگر بخواهیم دو تا قطر این دایره را به صورت عمود با هم دیگر تلاقی بدیم که قهرن در چهار نقطه محیط این دایره این دو تا خط قطری عمود بر یک دیگر در محیط دایره با محیط تلاقی می کنن. اونگاه با خطوط چهارگانه دیگری باز اون نقطه تلاقی سر خطوط چهار طرفی این دو تا قطر را و همدیگر بدون نحوی که گفتیم تماس و اتصال بدیم، طوری که مربعی حاصل بشه و محیط بر این دایره بشه. اون وقت منتها قطر این دایره ما که الان در این صفحه ترسیم کردیم کوچیکه، ولی قطر اون دایره ای را که در موطن قوه خیال او را تصورش میکنیم و صورتگری میکنیم، قطرش به اندازه قطر اون دایره و مداری باشه که ستاره ای از ستاره های مندک در کهکشان مثلا اون در محیط مداری که میگرده اون اندازه باشه، که ما یه همچین دایره ای رو در خارج ندیدیم، بلکه میشه که از خارج شکلی را صورتی را ادراک بکنیم. حالا اون شکل در خارج به هر مقداری که هست، کوچیک بزرگ، بعد بیاییم در موطن قوه خیال اون شکل را توسعه بدیم. اگر کوچیک به هر مقداری که تصور ما می گنجه و قدرت تصور و تصویر خیالیش رو داریم، اون شکل رو بزرگ میکنیم. اگر بزرگ هست باز میتونیم در قوه خیال اونو کوچیکش کنیم. الان این شکلی که در صفحه 265 داشتیم این شکل کوچیک قطر این دایره، اونم دو قطری که در مرکز همدیگر را تلاقی کردن و به محیط این دایره در چهار نقطه منتهی شدن، این کوچیکه. الان در یک نصف صفحه هم تازه قدش نمیشه، کوچکتر از اینه، اما قوه خیال ما اون قدرت را و نفس ناطقه ما اون توان ذاتی رو داره که بتونه این شکل به این کوچیکی را در خودش و بیاد او را درشت تصورش کند، بزرگ و اندازه‌ای که قطر او به عنوان قطر مدار یکی از ستاره های ثوابت مندک در کهکشان قرار بگیره با اون عظمتش. خب پس با این حساب این صورت خیالیه از خارج به ذهن ما نیامده، و اگر هم بگیم از خارج الان اومده، خارج اون شکل قطر 5 سانتیش آمده به ذهن ما، به قوه خیال ما، به اندازه قطر اون مدار ستاره ثوابت که نیامده که. پس اون بزرگ کردن را نفس ما در موطن قوه خیال او را تصویرش کرده. اون وقت با این حساب پس این صورت خیالیه بحث حالا در این بود که نحو علاقه بین این صورت و قوه خیال چگونه است، که آیا به نحو علاقه وضعیه هست؟ تصدیق فرمودید که راه نداره، از باب علاقه قابلیت است که ذهن ما، قوه خیال ما قابل اون صورت باشه و اون صورت خیالی مقبول قوه خیال ما واقع بشه. این را هم تصدیق فرمودید که راه نداشت. عکس او هم معقول نبود که بگیم صورت خیالی قابل باشه و قوه خیال ما مقبول او واقع بشه. اون را هم گفتیم راه نداره، چون قوه خیال مدرک بالفعل و صورت خیالی مدرک بالقوه است، و راه نداره که مدرک بالقوه بتونه قابل باشه برای قوه خیالی که مدرک بالفعله. بعد آمدیم گفتیم که اون قوه خیال نقشش پس در مورد این صورت خیالیه به چه نحوه. حالا یا قوه خیال را به عنوان محاذی و هموضع با اون صورت خیالیه که نگرفتیم، به عنوان قابل و مقبول به هر دو معنا در طرفین هم تایید نکردیم، اما از این که بگیم ای در قوه خیال ما موجود نشده و ما تصورش هم نکردیم، اینم راه نداره که کردیم. پس اگر او رو در قوه خیال داریم، نسبت قوه خیال با او چگونه است؟ گفتیم به هر حال نتیجه گرفتیم که باید این قوه خیال ما به عنوان فاعل از برای این صورت باشه. حالا یا فاعل اوست، فاعل تام اوست، خود قوه خیال در خود ما به عنوان شأنی از شؤون نفس او رو انشاء میکنن، یا اینکه نه بگیم قوه خیال واسطه‌ای باشه که انهو جوهر مجرد مثلا عقلی این صورت را در ما انشاء می کند و قوه خیال واسطه اوست، یا اینکه شریکت الاله باشه. به هر حال باید قوه خیال رو نسبت به او یک نحوه به عنوان مقام فاعل و مفعول تصویر کنیم که قوه خیال بشه فاعل و اون صورت خیالیه یا کذایی باید بشه به عنوان مفعول. مفعول به این معنا که او انشاء کند، این انشاء بشود به این صورت. حالا بعد گفتیم که آیا این قوه خیال که به یک نحوی فاعل او محسوب میشه، حالا یا فاعل تام یا شریک علت یا واسطه علت، آیا باز بین قوه خیال و که فاعل با این مفعول از باب وضع علاقه موجوده که تصدیق فرمودید وضع معنا نداره، برای اینکه این صورت خیالیه در هیچ جایی از جای نظام هستی عالم موجود نیست، در بیرون از ذهن ما و در عالم تو هیچ جهتی از جهات ششگانه فوق و تحت و یمین و یسار و جلو و پشت سر وجود نداره، بلکه یک صورتی است که فقط مثلا در موطن قوه خیال شخص تجلی پیدا کرده و انشاء شده. خب بعد منتهی شدیم به این که اگر بخواهد قوه خیال با او به عنوان علت از باب وضع نباشه، یعنی اثر قوه خیال، تأثیرش بر این صورت از باب وضع و محاذات مادی نباشه، پس باید از باب انشاء باشه. اون وقت در این نتیجه تا به این نقطه منتهی شدیم که پس باید این صورت خیالی اصلا صورت مادی نباشه، بلکه صورتی باشه که بلکه موجودی برزخی است که به محض اراده نفس در موطن خیال انشاء میشه، که راجع به انشاءات صور خیالی توسط قوه خیال از این تعبیر میکنیم به مقام کن نفس ناطقه انسانی در این مرتبه. حالا این مقام کن برای همه مردم وجود داره، همه میتونن در ذهن خودشون تصویر صورتهایی رو بکنن، شکلهایی رو صورت بدن در خواب، در بیداری، یا گاهی به صرف یک تصور صورتگری بکنن، یا از مرتبه تصور او رو بیشتر بکنیم، بلکه در مقام مشاهدات نفسانی هم صورهایی را در ذهن خودشون مشاهده بکنن، و گاهی هم طرف قوی تر بشه، بتونه اون چرا که در قوه خیالش تصور می فرماید با یه قدرت نفسانی فوق العاده‌ای متصوراتش رو در خارج از ذهن خودش و در بیرون از جسم خودش در متن خارج هم انشاء بکنه، که این متصور در بیرون انشاء بشه اصلا، که دیگران هم منشأ او را در متن خارج ببینن، یا نه انشاء کنه در خارج که خودش بتونه در خارج مشاهده کنه، اما دیگران به دیدن منشأ او در متن خارج موفق نشن. اینا همه دیگه مراتب نفس انسانی است، راه داره، و تا به مقام همت و مقام امر صاحب نفس برگشت میکنه. اینجا الان میفرمایی این صورت خیالیه کذایی، این به عنوان یکی از منشآت قوه خیاله که یک موجود برزخی است. برزخیه یعنی چه؟ یعنی به این معنا که شبیه این موجودات عالم خارج نیست، شبیه مثلا این دایره‌ای که در صفحه 265 الان کشیده شده این نیست. چرا؟ برای اینکه این دایره‌ای که الان اینجا کشیدیم با احاطه یک مربعی با دو قطر کذایی، این دایره خط، این مثلا جوهر مرکب، به یک تعبیر بفرمایید این عرض، این عارض است بر این صفحه کاغذ. بعد این کاغذ مادی، این جوهر کاغذ مادیه، این خط و رنگی که در این صفحه الان روی او کشیده شده اینم مادی، این دایره مادی. اون مداری هم که اون کوکب، آفتاب، ماه، ستارهای دیگر اعم از ثوابت و سیار دارن، در اون مدارات دارن دور میزنن، اون مدار رو هم میفرمایید که اونم مادی. حالا اگر در خارج به عنوان یک مدار مشخصی داشته باشی، چه اینکه خود جرم اجرام آسمانی همه مادیه، جرم زمین مادیه، این همه که الان مشهود ما هستن همه مادی هستن، اینها میشوند مادی محض. خب اما این صورتی که ما الان از این دایره با این بزرگی که ترسیم کردیم با احاطه یک مربعی که بر اون محیط باشه، این صورت الان مادی نیست که، این نه در مغز ما، نه در اعضا و جوارح ما هیچ جا وجود نداره. تمام مغز و سلولای مغزی ما رو الان بخوایم ببریم زیر دستگاه، هیچ که نمیتونه نشون بده یه همچی شکلی رو که در قوه خیال ما تصورش رو کردیم. اصلا در ارتباط با چشم با خارجم ندیدیم که فرض اگر یه فعل و انفعالات مادی بین چشم ظاهری ما و بین اشیاء خارجی تحقق پیدا کرده، احیانا این فعل و انفعالات مادی در هنگام ادراک حواس پنجگانه این روی مغز یه اثراتی رو گذاشته باشه، روی شبکه چشم، روی جلیدیه چشم، روی طبقات او یه اثراتی رو گذاشته باشه، نه شکل از خارجم نگرفتیم، و بلکه فقط خودمون در موطن قوه خیال یه همچه شکلی را تصور کردیم. اینه که در هیچ جای بدن طبیعی ما نیست، که به خصوص مزنش این است که در موطن مغز باشه. عرض کردیم در موطن مغز هم نیست، چون ما با اعمال قوای حواس پنجگانه ظاهری و آلات این قوا در بدن که این شکل رو از خارج به دست نیاوردیم که یه الان تأثیر و تأثیراتی روی مغز ما گذاشته باشه. این پس تو بدن که نیست، اینه که میگیم مادی پس نیست این صورت. حالا از یه طرف این صورت مجرد تام عقلی هم نیست. چرا؟ برای اینکه بالاخره در موطن قوه خیال ما یه شکلی، یه مقداری، یه حجمی، یه چیزی تصویر کردیم دیگه. یه دایره به این بزرگی را با دو قطر کذایی عمود بر هم با احاطه یک شکل دیگر مربعی بر اون، و بالاخره ولو در موطن قوه خیالم که هست، اما بالاخره از مقدار بی مقدار نیست، مقدار دار که آمدیم مقدار او رو خواستیم با بیرون تطبیق کنیم، گفتیم مثلا به اندازه مدار یکی از ستاره‌های ثوابت مندرج در کهکشان باشه. تا اینجا اومدیم، یعنی از باب این که یک نحوه بین اون صورت خیالیه و بین خارج بخواهیم یک نحوه تطابقی بدیم در بزرگی و کوچکی، این مقدار باش تطابق دادیم، وگرنه صورت را خود قوه خیال ما ساخته. پس بالاخره این صورتی که ما ساختیم یک مقداری داره، یه حجمی هست، و چه بسا برای او در مدارش رنگم تصویر بکنیم، میشه. پس مجرد محض عقلی نیست، مادی محضی هم که در خارج از بدن ما، مغز ما، سلولهای مغزی، اعصاب، جلیدی چشم، بیرون ستاره ها، آسمون ها، اینا هست که وجود مادی طبیعی دارن که بر اساس نظم طبیعی عالم اینها به وجود آمدن. اون صورت انشاء شده ما اینجوری موجودم نیست، برای اینکه نه نون و آب خورده اونجوری بشه، نه غذا بهش دادیم که اونجوری قوه قاضیه و نامیه و اینها اومده باشن او رو در مغز ما ساخته باشن، اینجوری موجودم نیست. پس چه موجودیه؟ اصطلاحاً این گونه موجودی که نه مادی محض هستن، نه مجرد محضن، بلکه یک نحوه با ماده، با موجودات اینجا شباهت داره، برای اینکه شبیه اینجا اونم مقدار داره، اونم حجم داره، اونم میتونه مثلا مقدار کم داشته باشه، کیف داشته باشه، و هم شبیه موجود مجرده. همون جوری که موجود مجرد عقلی ماده نداره، این شکل و صورت خیالی ماده هم نداره، یعنی هم یه چیزکی به شبیه عالم اینجا رو میمونه در بعضی از عوارض مثل شکل و مقدار و امثال اینها، هم شبیه به عالم عقل رو میمونه که همون جوری که موجود عقلی ماده نداره، اینم مادی نیست از این جنبش. اما به یک تعبیری نه مثل اینجاست، چون اینجایی ها ماده دارن، او ماده ندار، نه مثل موجود عقلی هم هست به تمامه، برای اینکه اون حجم و رنگ و مقدار اینها نداره، ایشون داره. اینو میفرمایید موجود برزخی. اون وقت تمام صور خیالیهی که نفس به روش جناب صدر متعلهین میفرماد که این قوه خیال در موطن قوه خیال نفس انشاء میکنن، حالا چه صور خیالیه ای رو که از بیرون در ارتباط با بیرون بگیرد و در درون انشاء کنه، یا اینکه نه مثل همین صورتی که الان فرض کردیم اصلا خود نفس او را استقلالا انشاء کنه، تمام این صورتها همه میشه موجودات برزخی اصطلاحا، بلکه موجود برزخی است که به محض اراده نفس در موطن قوه خیال انشاء میشه. بعد حالا توجه هم دارید که این صور خیالیه چون به انشاء نفس، قطعا این صورت به اوصاف نفس هم موجود میشه. برای اینکه این دایره ای که الان در این صفحه داریم با احاطه یک مربعی بر اون، این دایره میفرمایید که شعور نداره، علم نداره، رؤیت نداره، آگاهی نداره، قدرت توش نیست، اینا توش مطرح نیست. اما اون صورت خیالیه اون دایره و شکل محیط بر اون به نام مربع کذا، اون به اوصاف نفس در موطن قوه خیال. نفس شما در موطن قوه خیال آیا متصف به صفت علم، اراده، حیات، قدرت، امثال اینا اوصاف هست یا نه؟ پس اون صورت خیالیهی که انشاء قوه خیال هست، چون که نفس او رو در موطن قوه خیال خود نفس انشاء کرده، منطقه انشاء خیالیه کرده، ولذا اون متصف هست به اوصاف نفس. اگه نفس شما علیمه، عالمه، او هم عالم. چون حالا بعد که انشالله بحث اتحاد عاقل معقول که پیش آمده، میگیم اتحاد نفس در موطن قوه خیال با متخیل هم یک حقیقته. خب وقتی که متخیل یعنی اون صورت خیالیه با قوه خیال و نفس ناطقه همه یک حقیقت بودن، که نفس دارای علم و حیات و شعور و قدرت و اراده و سمع و بصر و امثال این هاست، این اون صورت خیالی هم اینطوری. حالا چه بسا همین صور خیالیه رو که در موطن قوه خیال در هنگام خواب انشاء میکنه، گاهی با این صورتهای خیالیه حرف میزنه، اونا باش حرف میزنن. اینجا الان درخت خارجی رو بریم پیشش بایستیم، علی ظاهر علی عرض میکنیم حرف نمیزنه، مگر اینکه ارتباط با عالم مثال او برقرار کنیم، از صورت مثالیه او بخواییم حرف بشنویم. اونم که حضرت موسی از درخت حرف شنیده، درخت مادی طبیعی حرف نمیزنه، چون درخت مادی طبیعی در موطن مادیت این از احکامش علم و حیات آگاهی و اینا نیست. اگر بحث علم و حیات و آگاهی در موجودات مادی عالم مطرح است، برای اینکه اینها فقط مرتبه مادیت نیستن که ما اینا رو مشاهده میکنیم، اینا همشون مرتبه خیالی و مثالی دارن، مرتبه عقلانی دارن، مرتبه الهی دارن، که ما بر اساس کوتاهی قصور ذهنیمون، جانمون، فقط الان با مرتبه مادیت اینها ارتباط داریم. اگر بتونیم مثال ما با مثال اونها، عقل ما با عالم عقل اونها ارتباط برقرار کنه، میتونیم که از مرتبه مثال و عقل اونها مدرکات ادراک کنیم. اما از جنبه عالم طبیعت و ماده حکمش این. خب پس اینجا الان یه شکل هندسی تو خارج داشته باشیم، این علم و حیات نداره. اینجا اگر یه درخت مادی طبیعی در خارج داریم یا سنگ و جماد داریم، علی ظاهر در مرتبه مادیت او به عنوان نطق انسانی یا نطق ادراکی و امثال اینها نداریم. اما اگر بخواهیم که این موجود را در مرتبه مثال او و عقل او با او اتحاد وجودی برقرار کنیم، میتونیم در او ادراکات مثالیه و عقلانی را پیدا کنیم. اما اگر این صورت خیالیه را قدرت داشته باشیم، اینو بتونیم در خارج انشاء کنیم، منشأ نفس ناطقه انسانی در خارج به اوصاف نفس، ولذا تا نفس به او اراده داره او در خارج موجود. چرا؟ برای اینکه این موجود است به اراده نفس. علت وجودی او در متن خارج نفسه. تا نفس بدون توجه داره او موجود. وقتی نفس از او بی توجه شده، به یک تعبیر علت افاضه وجودی خودش رو از معلول برداشته، قطعا صورت در خارج محو میشه. حالا خارجم ببریم نه بیایم تو خودمون، تا موقعی که به این صورت در ذهنمون در قوه خیال توجه داریم، این صورت در موطن قوه خیال موجود میشه. اگر نه بهش توجه نکنیم، باز میبینیم از مقام تصویر قوه خیال در موطن ادراکیمون محو میشه. حالا اون بحث دیگره که اگه یه همچه صورتی رو در قوه خیال ادراک کردیم یا انشاء کردیم، آیا ای در خزانه قوه خیال باقی میمونه یا نه؟ که اون البته خب قطعا در جای خودش بحث میشه که چرا باقی میمونه، منتها هرگاه نفس بهش توجه کرد ظهور پیدا میکنه و هر کجا که از او بی توجه شده او از ظاهر به باطن میره. موجودات برزخی که در نفس انشاء میشن، اینها نوعاً به اراده نفس انشاء میشن، ظهور پیدا میکنن. وقتی نفس از اونا غافل شده باز دوباره اینا باطن میشن، ولذا اینها رو دائما ظهور و بطونه. تمام مدرکاتتون تا اینجا از خاطرات، از اون چرا که یافته اید، اینها در شما موجوده، منتها هر موقع به اون مدرکات توجه کردی اونا براتون ظاهر میشن. هر کجا که از اونها توجه نفرمودید اونها در باطن قرار میگیرن، یعنی در نفس هستن منتها ظهور ندارن. پس نتیجه گرفتیم که چون علاقه قوه خیال به صورت خیالی وضعی جسمانی نیست و نیز عدیم العلاقه باوه نیست، و از اون برم بگیم علاقه هم اصلا وجود نداره، اونم نمیتونیم. عدیم یعنی نبود نیستی، از این بگیم اصلا علاقه هم نداره، اینم نیست. علاقه داره حتما بین صورت خیالی با قوه خیال یک نحو مناسبت و مشابهت و علاقه هست، اما علاقهش وضعیه نیست. اون وقت پس قوه خیال مبدع غیر جسمانی برای صورت خیالی است، پس قوه خیال مجرد از ماده و علایق ماده است. این پس قوه خیال مجرد از علایق ماده است را این علایق نزد برمید نتیجه است که از مجموع این برهان بر اساس مناسبت استنباط کردیم. پس نحوه وصل اینطور میشه: قوه خیال ما یک صورت کذایی را ادراک میکنه، انشاء میکنه. این صورت کذایی مادی نیست، چون هرچه تا اینجا بحثشو کردیم دیدیم مادیت در او راه نداره، چون نه در مغز منطبعه و نه در سلولهای مغزی و نه در عصبها و نه در هیچ جای بدن، بلکه این صورت خیالیه به انشاء قوه خیال تحقق داره. وقتی اومدیم خود صورت خیالیه رو دیدیم مادی محض نیست، مجرد محضم نیست، شبیه ماده مقدار داره، شبیه مجرد ماده هم نداره. دیدیم یه همچین موجودی، ولذا اون ضابطه ای رو که قبلا برز رسوندیم که همیشه بین مدرک با مدرک مشابهت به سنخیت، بر اساس سنخیت اگر دیدیم صورت خیالیه موجود مجرد هست، منتها تجردش تجرد برزخیه، پس نتیجه میگیریم قوه خیالی که این صورت رو انشاء میکند اونم مجرد برزخیه. دیگه معنا نداره که بگیم قوه خیال مجرد تام عقلی باشه و صورت خیالیه برزخی انشاء کنه، مناسبت نداره. وگرنه باید قوه عقل بتونه صورت خیالی رو انشاء کنه، ولی اینکه قوه عاقله صورت خیالی انشاء نمی‌کنه. اگر قوه عاقله بخواهد فقط میتوند معقول رو از عقل فعال بگیره، که هنوز بحثش پیش نیامده. با عزیزانی که در نفس شفا خدمتشون تشرف داشتیم، اونجا مرحوم شیخ در نفس مطرح فرمود، در اشارات هم جناب شیخ داره، اون بحث بالاتریه. پس کار قوه عاقله ما هم نیست که بتونه این صورت کذایی دایره با یه همچه مربعی رو با اون دو قطر کذایی رو ترسیم کنه، چون اولا این یک شکل جزئی است، کار قوه عاقله اصلا جزئیات نیست، و ثانیا این تجرد برزخی داره و مجرد برزخی از موجود مجرد عقلی قوه عاقله انشاء نمیشه، بلکه قوه عاقله فقط میتونه معقولات را تلقی کنه که معقولات نه مادی هن، نه حتی شکل و وزن و مقدار و حجم و اینا هیچ نداره. پس بنابراین اگر این صورت شد مجرد برزخی و موجود برزخی، پس قوه خیالی که این صورت رو انشاء میکند او هم باید مجرد برزخی باشه. چرا؟ برای اینکه سنخیت هست بین منشأ با منشأ، بین مدرک با مدرک. کی انشاش کرده؟ علت انشائیش کیه؟ موجود قوه خیال. بعد اونی که انشاء شده کیه؟ صورت خیالی است. خب قهرن صورت خیالیه وقتی موجود برزخی است، قوه خیال هم باید یه قوه برزخیه باشه، و مشابهت بین مدرک و مدرک، این نتیجه رو میگیریم که پس قوه خیال مجرد از ماده و علایق ماده هست. منتها بله، بعضی از امور مادی یعنی عوارض ماده شاید در اون مطرح باشه، از باب شکل و وهم و چیز، شکل و حجم و مقدار و امثال اینها. خب بازم آقا اومدن، یعنی عبارت مال این چند صفحه‌ای که الان داریم میخونیم، عبارت مال مرحوم آخوند در اسفاره. خار بپردازیم به تحریر و تقریر دلیل، صفحه 266 گفتیم یک صورت خیالی مثلا شکل فلان، این تا صفحه بعد که تعلیقه میزنه با آدرس اسفار، اینا همه اسفاره. منطقه آقا این رو ترجمه فرمودن که الان داریم ترجمه رو میخونیم، وگرنه عبارات اسفار مرحوم آخونده. خب تلخیص دلیل مذکور این صورت خیالیه را مثلا همون شکل مفروض را وضع نیست. خب چرا وضع نیست؟ اینا حرفشو زدیم دیگه، گفتیم اگه بخواد وضع و محاذات باشه اون اشکالات پیش میاد که محال. وضع نیست. خب این صغرای قیاس. کبرا چیه؟ قاعده کلیه. و هر چه که بلا وضع است ممکن نیست در چیزی که با وضع است حاصل شود. ولذا این صورت خیالیه که خودش وضع نداره، پس دیگه معنایی نداره که در قوه خیالی تحقق پیدا کنه که قوه خیال دارای وضع باشه، که یا قوه خیالی او رو انشاء کند که خود قوه خیال وضع داشته باشه، معنا نداره که. اگه خودش وضع داشت که دیگه پس چرا صورت خیالیه رو گفتیم وضع نداره؟ ولی اونجا گفتیم چون وضع نداره، برای اینکه هر چه فکر میکنیم این صورت خیالیه‌ای که الان تخیل کردیم در ذهنمون، این در کجاست؟ در مغز بالای پایین چپ راست جلوی پشت سر کجاست؟ جهتی براش پیدا نکردیم، ولذا وضع نداره. پس هر چه که وضع نداشته باشه ممکن نیست در یه چیز دیگری که وضع دارد او در او محقق بشه، پس معنا نداره قوه خیال وضع داشته باشه. پس صورت خیالیه در قوه جسمانی حاصل نمی شود، نه به وجه قبول که اون شق بود قبلا صفحه مقابل گفتیم، و نه به وجه فعل که این رو هم گفتیم، و نه به وجه مباینت وضعیه، اینم که گفتیم شبیه مثل کره زمین با آفتاب که با همدیگر مباینن اما یک نحوه وضعی هم با همدیگر دارن، اینم نیست. از اون طرف بینشون اصلا و علاقه هم نباشه که اونم نمیشه. پس مدرک صورت خیالیه قوه ایست مجرد، که کی باشه این قوه؟ قوه خیاله. برای همینم اسم این صورت رو گذاشتیم صورت خیالیه، وگرنه اینا همه اسمشون همون صورت علمیه است. چه حواس پنجگانه ادراک کنه موجودات را، چه قوه خیال و چه وهم و عقل، اینها همه هستن معلومات انسان. منتها معلومات انسان را اگر حواس پنجگانه و قوای ظاهری ادراک بکنن اسمشو گذاشتیم محسوسات، اگر قوه خیال ادراک کنه اسمشو میگذاریم متخیل یا صورت خیالیه، اگر قوه وهم انشاء کنه که وهم مرتبه نازله عقل است اسم اون مدرک رو میفرمایید صور معلومه موهومه، اگر قوه عاقله ادراک کند اسم اون میشه معقول، بسته به اینه که چه قوه او رو ادراک کنه. پس مدرک صورت خیالیه قوه است مجرد، و این قوه مجرد قوه عاقله نیست، زیرا که مدرکات عقل قابل انقسام هم نیست. اولا که قوه عاقله اصلا صورتهای جزئی ادراک نمی کنه، چون قوه عاقله همیشه کلیات ادراک میکنه. این رو هم قبلا در درس 50 گفتیم، کار قوه عاقله ادراک کلیات. پس اولا که این صورتی که ما میگیم که در ذهن دایره کضائی صورت جزئیه، این اصلا کار ادراک عقل نیست، و ثانیا این صورتی که ما الان در قوه عاقله تخیل کردیم او رو نمیتونیم تقسیمش کنیم، اون صورت عاقله را میشه تقسیمش هم بکنیم، قابل انقسام هم هست، و حال این که قوه عاقله نمیتونه صورت قابل انقسام رو ادراک کنه، چون قوه عاقله مفاهیم کلیه رو ادراک میکنه که اصلا تقسیم پذیری هم نداره. زیرا که مدرکات عقل قابل انقسام نیست و صورت خیالیه اگرچه مجرد از ماده است ولی مجرد از مقدار و صورت نیست. چرا؟ چه یعنی چون؟ چه تجرد برزخی دارد؟ به دلیل اینکه آخه تجرد برزخی داره، گفتیم بالاخره مقدار توش هست، شکل هست، ماده توش نیست و به این لحاظ قابل انقسامه، از این بابت که مقدار داره، چون هر کجا که مقدار باشه قابل انقسام. منتها با توجه داشته باشید یه وقتی ما مقداری داریم در خارج، در خارج میبینیم این تقسیمش میکن. بله، مثل این سطح، مثلا این حسینیه را فرض میگیم که 500 متره، میایم از وسط او رو تقسیم میکنیم به دو تا قسم، به 10 قسم مثلا، این قابل انقسام در خارج. اون صورت خیالی هم قابل انقسام خارجی نیست، چون در خارج از ذهن ما وجود نداره، اما قوه خیال ما هم میتونه تصویر تقسیم او را از باب انقسام خیالی داشته باشه. او از جنبه تخیل انقسام قابل انقسام هست، قابل تجزیه هم هست. مثل اینکه الان محیط دایره در خارج میاییم، او را درجه بندیش میکنیم به 360 درجه، میتونیم محیط همون دایره هم که در مقام ذهن با اون وسعت او رو تصورش کردیم، اون رو باز بتونیم او رو تقسیمش بکنیم به 360 درجه، هر درجه رو تقسیم بکنیم به 60 مثلا دقیقه، هر دقیقه رو تقسیم کنیم به 60 ثالثه، رابعه، خامسه، همینجوری میش تقسیم کنیم. پس انقسام گاهی انقسام خارجیه است، این روی اشیای خارج انجام میشه، گاهی هم انقسام در موطن ذهنه که روی اشکال صور خیالی هم میشه خود قوه خیال تصور انقسامش رو بکنه، اما مفهوم کلی دیگه نمیشه او رو تصور انقسامش رو کرد. معنای کلی آب آب دیگه، این قابل تقسیم نیست که. خب این یکی. و نیز دلیل سومش هم اینه که این مدرک نمیتونه که مدرک عقلی باشه، باید قوه خیال او رو ادراک کنه. دلیل دیگرش اینه که و نیز عقل که عقل بالفعل شد با معقولات خود متحد میگردد و قوه‌ای که مدرک معقول است از این حیث که مدرک معقول است مدرک متخیل نیست. بلذا قوه خیال، قوه عاقله که فقط میتونه معقولات رو ادراک کنه، کار او ادراک صور خیالیه نیست. پس قوه مدرکه صور متخیله قوه دیگر جز عقل است که غیر عقله، یعنی جز قوه عاقل است. پس ثابت شد که قوه خیال قوه است که مجرد به تجرد برزخی است. این فرمایش مرحوم جناب آخون سعد متعلقین در اسوار که الان تقریبا از اول برهان تا اینجا 3-4 جلسه ای وقت شریفتون رو گرفتیم، اما برهان سنگینیه. برای اینکه ما در این برهان از ارتباط حواس پنجگانه با بیرون استفاده مستقیم نکردیم. اگر فرضم یه شکلی رو الان روی صفحه کاغذم دیده باشیم و از ناحیه قوه باصره به حس مشترک رفته باشه و در حس مشترک هم منتقل به قوه خیال بشه که قوه خیال او رو انشاء بکنه، خب قوه خیال هر اندازه که او در خارجه 5 سانتیه، 10 سانتیه، 1 متری هرچه هست، همون را در خودش انشاء میکنه، مشابه او را. اما اون بزرگ کردن که دیگه در خارج نیست که، مال این دایره که اینجا روی صفحه کاغذ داریم، این که دیگه در خارج الان بزرگش نمیتونیم اینو بیایم آقا یه مداد برداریم همینجور که الان اینجا روی صفحه کاغذ یه دایره میکشیم با یک مربع محیط بر اون با 2 قطر کذایی، بخوایم همین رو شروع کنیم و بریم در متن خارج که بیایم یک دایره ای رو ترسیم بکنیم با مدادمون با راه رفتنمون هرچه به اندازه فلون ستاره در فلون جا باشه، که تا اینو نمیتونیم بکنیم که. پس این چه قوه‌ای که میاد این صورت به این کوچیک در خارج را تصورش میکنه به این بزرگی؟ حالا از اینجا دیروز آخر جلسه برسوندیم که نه تنها تصوری همچه صورتی در قوه خیال راه داره، بلکه ما هر چه رو که در خارج است میتونیم وقتی آوردیم در قوه خیال او رو کوچیکش کنیم، بزرگش کنیم. حالا شاکله این صور رو عرض کردیم تو کالیکاتوریستا خیلی میشه پیدا کرد، اینا حالا مثلا قوه خیالشو میبینی چه کار میکنه؟ آدمی رو درست میکنه، پاش یک کوچولو، انگشت پاش یکی مثلا خیلی بزرگ، یکی چه با بر اساس مقاصدی که شخص داره. خب ولی ما اینجوری آدم در خارج نداریم که. پس اینی که الان آمده یه همچین صورتی را انشا کرده، روی صفحه کاغذم او رو کشیده، این الان چیه؟ این الان یه صورتی است که در موطن قوه خیال او بر اساس اون خواسته‌ای که خودش داشته در مثلا عنوان مطالبی او رو به این صورت در آورده. مثلا تلویزیون ما یه سری عروسکایی رو به شکل شاه و اطرافیانش درست کردن به چه بینی‌های عجیب غریب فلان. خب حالا اون که در خارج بینیش اینجوری که به این اندازه بزرگ که نبود، اما ایشون مناسبت رو هم حفظ میکنه، در قوه خیالش تصور یه همچین چیزی رو براش میکنه، بعد اتفاقا از موطن قوه خیالم گاهی در میاد میره در خارجم با دست خودش مشابه اون شکل رو یا روی کاغذ میکشه یا نه به صورت مجسمه و تجسیم در خارج مجسمه میکنه. که الان اینی که در خارج مجسم شد، این مجسم اون شاه حقیقی چند سال قبل گم کرده نیست، اون دیگه مرده از دنیا رفته، این الان این شاهی است که این آقا بر اساس مناسبت اون صورتی که از قوه خیال از اون شاه قبلی گرفته بود، این آورده در ذهن خودش او را با قوه متخیله ساخت و سازش کرده به این شکل و این آورده در خارج تجسمش میده. اون وقت اینها الان انشاءات قوه خیال در موطن خیال، بعدم چه بسا نفس بیاد اون منشأ خیالیه رو در خارج هم او را شکلم بده پیاده کنه. حالا شکل بده پیاده کنه یا به صورت مادی میاد او رو پیاده میکنه، مثل اینکه شما در اون چه در ذهنتون دارید و میاد در خارج به صورت خطی، نوشتنی، کتابتی، شکلی پیادهش میکنه، نقشی، نقاشی. یه وقتی نمیاد در خارج او رو تو اجسام میتراشید یا میسازید و پیاده میکنید، یه وقتی هم نه کسی قدرت اینو پیدا بکنه بدون اینکه از ناحیه چشم و حواس پنجگانه و نمیدونم بیرون و مداد و قلم و کاغذ و بعد اشیاء و چوب و سنگ و اینا رو بگیره بتراشه درست کنه، اصلا خودش در خارج انشا کنه. مثل اون بحثی که در مورد ابدال داری که راجع به وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه، اون آقا جان که سر جای خودش، اون که خیلی آقاییشون سطح بالا هست که نباید آقا رو معطلی حرفایی در مورد خیال کنی و این تصورات خیالی که اون فوقی حرفا، حالا در محضر اون بزرگوار طبق روایات ما اوتادی هستند و ابدالی هستند و بعد می فرمایید نقبا هستند و صلحا هستند و نجبا و اینا که روایات داریم. ابدال کیانن؟ ابدال کسانی هستند که میتونن از خودشون بدل سازی کنن. بدل سازی کنن یعنی چه؟ این را در عرفان بحثشو داریم که میتونه الان یه شکلی بدنی طبیعی و مادی پیش من و شما داره، درست؟ اما قدرت اینو داره که مشابه این بدن طبیعی نه بدن طبیعی دیگر، اون راه نداره. بدن طبیعی دیگر را با در بحث موجودات طبیعی بحثش کنیم، میاد به وزان این بدن مادی طبیعی از خودش بدنها انشاء میکنه که این بدنها در بیرون از او موجودن. دیگران چه بسا این بدنها رو وقتی اینها رو میبینن، میشنون صدایشون را، میبیننشون، اصلا خیال میکنن که این اون بدن اصلی اون آقاست. و به تعبیر مرحوم متعله سبزواری، تا عکس او را عکس باشی گرفت و بهش داد، فرمود که به وجب این عکس ما رو به اثبات عالم مثال نزدیک کرده که عالم مثال هم اینجوریه، ولذا عکس یک کسی میگیم تمثال اون شخص. تا حتی این کلمه مثال آمده تو این اصطلاحات ما هم به کار رفته، این تمثال فلانیه. اونجا هم این شخص میتونه از خودش بدنها انشاء کند، یکی، دوتا، ده تا، صد تا، مثل اون روایتی که در یک شب در یک آن حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در 40 منزل مهمان بودن. خب بدن طبیعی عنصری که 40 تا بدن نداشتن آقا، که مادر بزرگوارشون یک بدن برایشون به دنیا آورده، همین بدن مبارکی است که بعد آقا رو که شهید کردن جسد مطهرشون رو در نجف اشرف مدفون فرمودن. اما اون 40 اون 39 تا بدن دیگر چی؟ یا چه بسا اصلا اون بدن اصلی مادی آقا اون شب در هیچ جای اون 40 تا جا نبود، اصلا تو خونه خودش بود. 40 تا بدن مشابه خودش به بدن مثالیه انشاء کرده و این بدنها در 40 تا منزل مردم حضور پیدا کردن، مهمان اونها شدن. بعد اونها اصلا متوجه نبودن که آقا این بدن اصلیه یا فرعیه، این بدن مثالی است یا بدن عنصری طبیعیه. و این راه داره که شیر مردانن در عالم مدر، که انسان اون توانش رو داره که اگر بتونه خودش رو بپاید قوی بشود، میتونه که از خودش بدنها انشاء کنه و منشآت مثالیه خودش را به اقصا نقاط سطح عالم منتقل کنه، بفرسته. یکی اینجا گرفتار شده، یا مثلا بقیت الله به داد ما برست و اون آقای عبدال، اون آقایی که جزء 40 نفر عبدال هست، این یکی از این 40 تا از قضیه این آقای بیچاره سر در میاره و میبینه که نه، یا خودش میره به درد اون میرسه، ایشون خیال میکنه که حضرت بقیت الله آمده مشکل ایشون رو رفع کرد، یا نه چه بسا حتی خودش هم اصلا نره، یه بدلی رو از خودش انشا کنه، بدل به انشا و به توجه نفس اون، که توجه عرفانی که در رساله انسان در عرف عرفان مطرح شده، یکی از مصادیق بسیار مهمش همین این مطلبه که شخص از خودش بدن انشاء میکنه و این بدن انشاء شده رو با توجه به او علم و حیات و اراده میده که اون بدن در هر جایی که باز او بخواهد، او در اون موطن حاضر میشه، مشکل اون شخص رو برطرف میکنه. بعدم اون شخص میگه بله روی تخت بیمارستان نشسته بودم و ناگهان دیدم در که بسته بود، هیچکی نبود، یک دفعه دیدم یه آقای پیش من حاضر شده و به من گفت چیه ته؟ گفتم بله مثلا اینجای من درد میکنه، و گفت خب بسیار خوب، و یه دست اینجا کشید و ناگهان دیگه ندیدمش. این معلوم میشه از اون آقایون عبدال بود که در مقطع زمانی خاصی به انشاء توجه نفس ناطقه اون شخص این حاضر شده و کار شد به اسلام، مشکلش رو برطرف کرد و بعد از او بازم توجهش رو از اون بدن که برمیداره، چون منشأ خیالی است، به اراده و توجه نفس موجوده، تا هر کجا نفس بهش توجه داره ایشون موجوده منشأه، هر کجا این توجهش رو از او برداشت دیگه موجود نیست. ولی جان میگه پیش من رفته، دیگران که میان میگه برای من امام زمان دیدم دیگه داره راه میره، خدا من رو شفا داده، بال این که نه امام زمانم نبود و یکی از عبدال بود، و چه بسا اون یکی عبدال باز خودشم وقت نکرده با بدن اصلی خودش بیاد اونجا، یه بدن انشاء شده براشون فرستاده. خیلی امام زمان بینهایی که به مشکلاتی دچار میشه و درداشون برطرف میشه، اینا از همین مسائل فراوانه. اینها چیزی نیست که آدم به آقای به این عظمت بگه آقا شما وقتونو، منتها ما چون این شیرمردان اهل کتمان مخفی رو نمیشناسیم که کیان اونا رو صدا بزنیم، ما فقط بلدیم آقا بزرگ رو صدا میزنیم، چون بالاخره آقای بزرگ ما ایشونه، یا بقیت رو ما یا بقیت الله میگیم. اما درسته آقا جان خودشون احاطه وجودی بر تمام نظام هستی دارن، اما این آقایی که عبدال هست ایشون آمده کار رو انجام داده، این اوتاد ایشون از وتد اوتاد چارگانه ایشون آمده کار انجام داد. گاهی نه اصلا عبدال و اوتادم نمیخواد، گاهی چه بسا یکی از این صلحای این اندازال نمیتونه از خودش بدنها انشا کنه، نه یکی از این صلحایی هست که تیول عرض داره و در باطنش متوجه مشکل این آقا شده، ایشون میاد اونجا برطرف میکنه و در میره و ایشون خبر نداره که اصلا بحثه. بله این فقط بلده، تنها چیزی که من امام زمان دیدم همین یکی رو، مثل مرحوم آقای کشمیری خدا رحمت کرده، فرمود در نجف دیگه داستانش رو فرض رسوندیم. فرمود که در نجف دیدم یه بنده خدایی نشسته و هی داره دعا میکنه و عجز لابه میکنه. رفتیم پیششون تو در گوششون گفتم شما مشکلته این نیست مگه؟ گفت بله. و گفتم اینجوری مشکلت رفع شده و چی؟ گفت واقعا هم رفع شد. و ایشون برخواست و تو بین جمعیت هوار داد فریاد که امام امیرالمؤمنین آمده مرا شفا داده و رفت. و بعد یا حضرت بقیت الله، بعد آقای کشمیری مطایبه میفرم میگه بقیت اللهش من بودم. بله خواه این هست. اینقدر چیز سنگینی نیست این امور که حالا وقتی این بحثا پیش میاد بیاییم پای یه حجت الهی رو در این بله این شخصی هم که داره این کارا رو انجام میده، البته اینا همه شؤونه حضرت بقیت الله، البته اینا هم طهارت دارن، اینا هم خودشون حفظ کردن و اینا هم چشم برزخیشون باز شده، دل و جان اون سوییشون الحمدلله بینا شده، شنوا شده، به مطابق سیر انسانی در مسیر حضرت بقیت الله و قرآن پیغمبر خودشونو بار آوردن. اینها حق نمیگیم نه. خب ظاهرا وقت گذشت و انشاءالله فردا بعد از ظهر فردا نخونی؟ بله؟ نمیخونی؟ بخونی؟ ما هستیم، شما تشریف میارید منم در خدمت شما، در این بیکار هستم الحمدلله.